شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان پخش شود.
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. این نکته ای که قبل از ادامه مطالب اول جلسه میخوام بگم اینه که ما درباره قله خطبه، یعنی من کنت و مولا، یه مباحث خاصی داریم که اونا رو گذاشتیم این شرح این مسیرش رو بره تمام بشه بعد، و الا اگه دقت کرده باشین درباره قله خطبه خیلی کم صحبت شد، یعنی نسبت به انتظار میرفت که ما هرچی قبلش گفتیم هرچی بعدش میخواییم بگیم اونجا خیلی بایستیم صحبت کنیم و جای حرفم واقعا از همین بیشتر اون داره. ولی ما برای اینکه این شکلی که الان هر چیزی رو درصدش رو اینا رو تعیین میکنیم، لازمش اینه که اولین مسیر رو بریم، اون مباحث باز بشه، خودش دیگه بحث مفصله. بنابراین اگه این توجه به این داشته باشین گذاشتیم برای بعد. خلاصه نه، این شرح خطبه هست ولی راجع به خود قله خطبه، یعنی من کنتم، اصل مباحث دیگه، یعنی خود خطبه هم همش اومده تا اینو شرح کنه. ما مطالب بسیاری که درباره این داریم رو گذاشتیم برای اینکه این سری تمام شد شرح وارد اون بشیم. و باز مطلب دیگه ای که قابل تذکر اینه که اگه از اول هم دقت داشتیم، ما شرح رو به یه شیوه جدیدی شروع کردیم، برخلاف اونچه که مد هست و بوده که مثلا مفردات کلام رو اول معنا کنیم بعدا مثلا فرض کنید انما ولیکم الله توشه بریم این مسئله رو، گفتیم ما هر تیکه ای رو به اندازه و درصدی که به مطلب ربط داره باید روش وایسیم و شرح کنیم. معناش این نیست که وقتی یک مجموعه رو به ما دادن کلمه به کلمه‌ش رو به تد 100% شرح کنیم بریم جلو، اون مقداری که لزوم نداره همونقدر ذهن رو از واقعیت کار دور کردنه. مطلب دیگه‌ای که ما در پیش داریم بعد از این شرح خطبه که شاید اصل نتیجه گیری باشه اینه که خب بالاخره یک مقدماتی رو ما یادتون باشه گفتیم که فراز و نشیب سخن چه شکلی بوده، اینا همه رو. آخرش این که خب حالا الان ما هم شرحش رو متوجه شدیم، هم فراز و نشیب و اصولی که یک خطابه داره و اینا که گفتیم، حالا میخوایم نتیجه بگیریم. یعنی این بحث هم تازه بعد از بحث شرح خطبه است که جواب سوال شماست، که ما این شرح همینه، شرح همین که داریم میگیم، میتونیم بگیم 4 برابر 10 برابر اینم میشه گفت ولی لزومی نداره. الان هم شما به مردمی که انشالله این اثر و این کارا بعدن چاپ بشه در اختیار مردم دیگه هم قرار بگیره، ما همچین نیومدیم مردم رو مثلا به سلابه بکشیم که حالا خطبه قدیر حتما باید 500 صفحه شرح داشته باشه. میشه این کاری کرد، ولی آقا رسول الله مگه جز اینه که 1 ساعت صحبت کرده، 1 ساعت حرف رو مگه چقدر میشه شرحش کرد؟ یعنی به اندازه‌ای باید شرح کرد که طرف این حرفا رو بفهمه که پیغمبر 1 ساعت صحبت کرد چی میخواست به شما بگه. اما حالا بیایی 500 صفحش کنیم یا مثلا نمیخوام خداحافظ شما، یعنی بیش از اندازه هر چیزی معنا نداره که انسان توضیح بده. پس بحث بعدی اون هم خواهد بود نتیجه گیری از این که حالا اگر کسی با این فراز و نشیب سخنو گفته و با این اصول خطاب صحبت کرده و شرح مطالب هم اینه، از این خطبه در جمع ما 20 تا نتیجه میگیریم. اون 20 تا نتیجه شاخص رو باید بچینیم کنار هم و در بیاییم از توش، که یعنی خلاصه این شد. و طبعا این معناش اینه که این درصدها تو اون نتیجه گیری اثرگذاره. یعنی ما جایی که مثلا 50% اثر دخالت داشته تو اصل مطلب، تو نتیجه گیری ما 50%. دوم اینکه مثلا شاید 10 تا مطلب تو 10 جای خطبه ما همه اینا رو به شکل یه نتیجه بیاریم خروجی بدیم. چرا؟ چون آقا رسول الله به حساب خطابه لازم دونسته که اول یه اشاره‌ای به این مطلب کنه، وسط هم یه اشاره، آخر هم یه اشاره، اما هر سهش یه مطلبه. ما دیگه تو نتیجه گیری نمیمونه 3 تا مطلبش کنیم، میام همه رو میکنیمش یه مطلب به عنوان یه نتیجه تحویل میدیم. حالا برای اینکه یه مقدار ذهنیت داشته باشید از اینکه مثلا این شکلی که داره پیش میره، مثلا چرا من کنتم اولا به این سرعت تمام شد، این علتش براتون روشن باشه و الی آخر. بریم سر قسمت 25 که از دفعه قبل 24 تمام شد، رسیدیم به اینجا. معاشر الناس، ان ابلیس اخرج آدم من الجنت بالحسد فلا تحسدوه فتحبط اعمالكم و تزل اقدامكم فان آدم اهبط الى الارض بخطیئة واحده وهو صفوة الله عز وجل و کیف بكم و انتم انتم و منكم اعداء الله. اول ترجمه کنم. ای مردم، ابلیس آدم رو از بهشت بیرون کرد با حسد، پس نسبت به علی حسد نکنید که اعمالتون سقوط میکند و قدمهاتون میلغزد، چرا که آدم از بله به زمین فرستاده شد به خاطر یک گناه، در حالی که او منتخب پروردگار بود. پس چگونه هستید شما در حالی که شما شمایید و از شما هستند دشمنان خدا؟ خب ما اون مراحلی رو که برای بحث معمولا مطرح میکنیم رو در اینجا شروع کنیم به بیان کردن. یادمون باشه ما همیشه طبق این ضابطه که اینجا من تو خاطرمون بمونه می نوشتیم که چی؟ درصد ارتباط، دوم بله موقعیت جمله در خطبه، سوم توضیح مورد ارتباط با خطبه و چهارم نتیجه گیری از آوردن این موضوع. حالا نتیجه گیری هم کافی بود. خب حالا میایم سر این که در ساعت ملخص بنویسیم که چیز نشه، تکرار نشه. کدوم آیه چیز بود؟ این ابلیس اخرج آدم من الجنه. خب از نظر من اینجور اومده که 75% و توضیحاً این که ولایت رو ما داریم، از دست دادنش رو اینجا میخواد مطرح کنه که چه عواملی ممکنه ولایت رو از دست ما بگیره. پس اصل موضوع خیلی ارتباطش قویه، ولی خب اصل موضوع هم نیست، حاشیه موضوعه. بنابراین به اندازه‌ای که میخواد از دست دادن ولایت رو بگه همینقدر فاصله داره. یعنی از اصل اثبات ولایت مثل من کنتم مولاه نیست، مثل الیوم اکملت لکم نیست، ولی معنای از دست دادن ولایته یه 25% از اصل مطلب فاصله میگیره. اما موقعیت، از نظر موقعیت بعد از اثبات اصل ولایت، این تو ملخصش کنیم، آسیب‌ها بیان شده است. حضرت پیغمبر اگه دقت بکنید بعد از گفتن من کنت مولا و اثبات اصل مطلب، تقریبا تا آخر خطبه، غیر یه چند جو که راجع به حج و اینا مطرحه، تماما در بیان اینه که ولایت رو چجوری نگه داریم یا ممکنه چجوری از دست بدیم. اجمالا میشه تو این جمعش کرد، حالا شاید عبارات و مطالب ابعاد دیگه ای باشه، ولی آخرش اگه جمع کنی به این برمیگرده. حالا در نتیجه اینجا هم از نظر موقعیت پیغمبر اصل ولایت رو که فرموده، حالا آسیب‌ها رو داره بیان میکنه. یکی از آسیب‌ها حسده، و خیلی هم خیال میکنن که وقتی اسم حسد میاد یعنی اینکه مثلا ابوبکر و عمر به امیرالمومنین حسد کردن و این همه دعواها سر یه حسده. نه، حسد هم یکی از عوامله، اشتباه نشه، یعنی یکی از آسیب‌ها حسده. پیغمبر ما در طول این خطبه به این بلندی این همه آسیب گفته، یکیشو در عرض 4 خط، یکیشو حسد گفته، زودم رد شده. یعنی اینطور نیست که همه بحثای خطبه در آدمای ضد قدیرن همش رو حسد باشه. خب پس بنابراین بعد از اثبات اصل ولایت آسیب‌ها بیان شده، که خب طبعا این هم یکی از آسیب هاست. توضیح ارتباط، این نکته یه که اصل مطلب ماست در این باره. عبارت رو یک بار دیگه نگاه بکنید. حضرت در اینجا تمثیل میکنه مسئله ابلیس رو. اجازه بدید که این یه مقدار بحثش مفصل، من با حوصله بگم. مسئله ابلیس رو و مسئله آدم رو، یه مطلب دو جانبه است. یه جانبش ابلیسی است که این کارو کرد و حضرت آدم رو از بهشت بیرون انداخت، یه جنبش اون آدمی است که البته با احترام به انبیای خدا ولی گول شیطان رو خورد. ما اینجا الان در معرض این دو بحثیم. یک، مایی که درباره ولایت گول نخوریم، یکی دیگه گول زننده ای که میخواد ما رو گول بزنه. هر دو کنار همه. حالا تمثیل رو دقت کنید. جا داشت که مثلا بفرماید که مواظب باشید، با حسد از ولایت بیرون نرید. در اینجا اون گول زننده کیه؟ گول خورنده کیه؟ عاملش حسده. یعنی حسد این وسط باعث میشه که این اتفاق میفته. حالا سوال من اینه الان از شما، شما میخواید بگید که آقا مواظب باش از ولایت با حسد بیرون نری. شیطان به حضرت آدم حسد کرد و او رو از بهشت انداخت بیرون. حالا میگه بیان در مشبه و مشبهون به تو چه مختصر المعانی میخونیم، این ما وقتی یه چیزی رو به یه چیزی تشبیه میکنی، یا این مثلا آدم مثل شیر میمونه، خب این آدم میشه مشبه، شیر میشه مشبهون به، وجه شبه مثلا میشه شجاعت. روشنه؟ خب حالا حرف من اینه که آقا یه مثال، شیطان به آدم حسد کرد، اونو از بهشت انداخت بیرون، درست؟ این مشبهون به. حالا حضرت میخواد ما رو و گول خوردنمون رو سر ولایت به توسط حسد تشبیه کنه به کار شیطان، به ماجرای شیطان و حضرت آدم. خب حالا ما بیاییم جاهای اینا رو با هم تطبیق کنیم. وجه شبه اصلیش اون جهت حسده، یعنی اون به خاطر حسد بهش افتاد بیرون، ما هم به خاطر حسد. اما وجه شبه درست بیان نشد. حسد کی؟ حضرت آدم حسد کرد که از بهش افتاد بیرون؟ نه خیر، ابلیس به آدم به خاطر این مقام و عظمتی که پیدا کرده بود حسد کرد. این حسد باعث شد که یک کلک ملکی به آب بیندازه که آدم رو وادار کنه اون گندم و اینا رو بخوره، از بهش بیاد بیرون. پس اشتباه نشه، یک کلمه حسد زود نمیشه رد شد. خیلی کلام پیچیده ای این حرف. چی؟ ان ابلیس اخرج آدم بالحسد. نه نه، ما تا حالا همچین چیزی نداشتیم. آدم بنده خدا توی بهش داشت به قول معروف مثل بچه آدم را میرفت و گندم و قضیه چیزای دیگر رو استفاده. خدا گفت این یکی رو نخور، اونم حسد کرد که این چرا باید ملائکه بهش سجده کنن و این مقام فلان، یک کاری سر این من باید در بیارم از حسد. بالاخره اومد حالا اونطور که خدا بهش امکانات داده بود آدم رو وسوسه کرد که از این گندمه بخور که بهش میفته بیرون. حالا این مطلب که در باره چند تا دیگه از انبیا هست، این یه بحث جداست. یعنی الان اینجا در این مثالی که حضرت پیغمبر زده، ابلیس و شیطان و آدم رو در بعد حسدش، ابلیس به آدم حسد کرد، آدم به ابلیس حسد نکرد. اونی که شما میگی در جای خود درسته، ولی در این مثال اصلا رو نکته توجهی نیست. و البته حضرت آدم حسد نکرد، تو روایات ما این تعبیر نیست، بلکه تعبیر اینه که آرزو کرد که ای کاش منم این مقامو داشته باشم، که حتی اینو کسی حق نداره راجع به 14 معصوم آرزو کنه که من یه همچین مقامی رو ای کاش منم داشته باشم. به اشتباهش حسد معناش خیلی فرق میکنه. حالا پس بنابراین نکته خوبی بود، ولیکن اینجا ما همیشه مثلا یه نفر میگه فلانی مثل شیره، ما که نمیدیم میگیم از همه جهات مثل شیره، که اون چیزی که الان این گوینده داره بچه شبه میگیره ما اونو میخواییم. خب اینجا حضرت میفرماید آدم ابلیس رو از بهش به خاطر حسدی که بهش کرد که این مقامی داره که همه باید براش سجده کنن و فلان، یه کلکی انداخت که اینو بهش بکنه بیرون. مثل حسدی که یه کسی مثلا به مال کسی داره، به مثلا فرض کنید علم کسی داره فلان، خب حسد میکنه دیگه. یعنی مفهوم حسد روشنه برای ما. خب پس اینجا حواسمون باشه که این حسد رو حضرت ابلیس نسبت به آدم اعمال کرد. حالا نوبت ما میرسه، حضرت میفرماید که نوبت شما که میرسه، من میخوام ببینم که کی به کی حسد میکنه که ولایت دست ما میره. یا رسول الله اینو نمیگه، میگه شما مواظب باشید دوچار ماجرای آدم نشید که یکی دیگه به خاطر حسد به علی شما رو از ولایت علی بندازه بیرون. خوب دقت بکنیم، چون حرف رو یا باید فهمید، الکی الکی که نمیشه بگیم که ها آره 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 نداره که. این باید روشن کنیم چی چیه داره میگه، حسد کی به کی، این تشبیه چیه. پیغمبر و آزاد میتونست اصلا اسم ابلیس رو نیاره. هر وقت یه چیزی رو به چی تشبیه میکنن، یعنی اون وجه شبه منظوره، ملحوظه، میخواد بفهمد اونو نگاه کن، مواظب باش مثل اون نشی. خب پس ما اون اول باید بفهمیم، بعد بدونیم اون چه جور به ما تطبیق میشه. خب من که به ولایت حسد نمی کنم، که ما همه ولایت امیرالمومنین رو داریم، امیرالمومنین هم دوست داریم، هیچ وقت هم مثلا معنا نداره که به امیرالمومنین حسد بکنیم. پس این چی میگه حضرت؟ کجای حسد راجع به ما و هشدار حضرت درباره اینکه مواظب باشید به توسط حسد از ولایت بیرون نرید کجاشه؟ پس به ما چه ربطی داره؟ آها، یه عده شیطون پیدا میشن مثل عمر، مثل ابوبکر، مثل اون دار و دسته‌ای که خیلی هاشون بارها به این مطلب به زبون اقرار کردن. خب اینها میان مقام علی، عظمت علی رو میبینن، حسد میکنن. بعد برای این که وقت شما هم یه دار و دسته‌ای هستید که به این ولایت، به این علی ایمان دارید، اعتقاد دارید، ولایتشو پذیرفتید، خب اینا شروع میکنن یه کلکایی تو آب میندازن که شماها رو از علی جدا کنن. اینجا بهشت میشه علی، اخرج آدم من الجنه، یعنی یه بهشتیه که اسمش علیه، ماها خودمون آوردیم تو این بهشت علی جا دادیم. حالا یه شیطانی مثل ابوبکر و عمر و امثاله میان به علی حسد میکنن، به ما حسد میکنن. حالا وقتی میگیم به علی حسد میکنن، یعنی به این که ما ولایت علی رو داریم، و برای این که ما رو از این بهش بندازن بیرون، میان برای ما نقشه میریزن، تقیفه درست میکنن، الاخر کارهایی که معاویه کرد، کارهایی که یزدید کرد، الاخر. خب پس اولین وجه شبه خوب روشن باشه. خب شاید شما بگید که چرا خود آقا رسول الله این حرف رو باز نکرده. این سوال و این طرز اشکال کلن غلطه. ببینید توی گفتار و کلام آدم فصیح و آدم بلیغ همیشه این رمز هست که یه سری مطالب رو بیان میکنه، تعمدن یه جاهایشو میذاره که مستمع خودش بره فکر کنه، فکر کنه این چی گفت، منظورش چی بود. شاید سخت باشه فهمیدنش. نهایتش این که مثلا از مخاطبین 40% نمیفهمن. خب نفهمن، بقیهشو بفهمن، لازم نیست همه رو بفهمن که. انقدرشو فهمیدن، انقدرشو نفهمیدن. 60% که اهل فکرن میرن فکر میکنن و میفهمن که این حرف خیلی مهم بود. بالاتر از اون، حالا چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه بعضی مطالب هست که به همه نمیشه گفت بفهمن. باید یه جوری بگی که همون 60% بفهمن. ما الان تو روایات توحید صدوق رو نگاه کنید. اصلا بعضیش شاید علما مثلا نفهمن. یعنی اینقدر مطالب سنگینه که آدم هر چی میخونه که حضرت راجع به خدا چی داره میفرماید نمیشه فهمید. خب بنا هم هست که نفهم آدم. یعنی باید کسی بفهمه که از نظر آمادگی روحی، از نظر پاکی، از نظر علم به یه جاهای بالایی برسه بعد بفهمه. اصلا شاید برای کسی که به اون جاها نرسه ضرر داشته باشه فهمیدنش، چون آدم به یه ظرفیتی نرسیده زودتر بخواد حرفی رو تحویل بگیره به اشتباهاتی میفته که از درک نکردن درست. بنابراین این اصلا خلاف فصاحت و خلاف بلاغت نیست و شاید در خیلی جاهای دیگر خطبه هم این مطلب حاکم باشه، کما اینکه تو خود قرآن حاکمه. خیلی جاهای قرآن هست اینقدر مطلب سنگینه که واقعا نمیشه فهمید. حالا من رسیدم به این که حالا که نمیشه فهمید آقا این به درد نمیخوره. به درد نمیخوره نداره. خیلی حرفای خوب تو دنیا هست که من نمیفهمم. بنا بود همه چیزو من بفهمم. اون گوینده هم برای یه نفر که حرف نزده که، برای همه مردم عالم حرف زده. خب آقا برای همه مردم عالم یه جوری حرف میزد که همه بفهمن. این مثل محاله، این حرف محال زدنه. بعضی چیزاست که نمیشه همه بفهمن. باید آدم به یه جایی برسه. بلا تشبیه. الان مثلا توی اصول قلبانی یه اصطلاحاتی دارن، یه مثلا آموزش‌هایی دارن. حالا الان من بیام تو یه کلمه بگم آقای خلبان تو این هواپیما رو چجوری می‌بری بالا؟ نمیشه تو یه کلمه گفت اینو. این باید حداقل 30-40 جلسه بشینم الکی الکی تازه نخواهیم اون علم اصلی رو توضیح بده تا من بفهمم این چیکار می‌کنه که این هواپیما به این سنگینی میره بالا. خب منظور حالا من میگم آ یه جوری بگم همه بفهمن. خب نمیشه. یعنی حرف تو همه علوم این حرف صادق و درسته. در نتیجه تو قرآن باشه، تو کلام اهل بیت باشه، خطبه‌های نهج البلاغه، واقعا نصف نهج البلاغه رو به این راحتی اکثر مردم نمیتونن بفهمن. یعنی عربم باشن ها، حالا فارس نه، بس کن تو عربی کسی مشکل نداشته باشه. اصلا مطالب انقدر سنگینه سید رضی برای چی اینا رو اینجور جمع کرده؟ برای اینکه میگه اینا خطبه‌هایی ان که عرب لنگ انداخته مقابلش. با اون همه ادعایی که دارن تو فصاحت به اینجا که رسیدن مقابل امیرالمومنین میگن این دیگه چیه، ما قادر نیستیم یه کلمه مثل اینو بگیم. خب حالا دوباره برمیگردیم سر کلماتی که حضرت دقیقاً اینجا فرموده. فرمود که ابلیس آدم رو از بهشت خارج کرد با حسد. سوال اول اینه که اصلا نقش حسد درباره اعتقادات چیه؟ ببینید یک کسی مثلا یه دونه ماشین داره، یکی حسادت میکنه مثلا منم میخواستم اونو داشته باشم ندارم، یکی بعد کن که به خونه یک کسی اموال. این خیلی مفهومش زود قابل درکه که کسی به کسی حسد کنه. خب حسد که میکنه طبعا آدم حسود رو همه دیدید شنیدید. آدم حسود یعنی غبطه نمیخوره که ای کاش منم داشتم، بلکه میگه که حالا که من ندارم اونم نباید داشته باشه. حسود به این میگن دیگه، ولی غبطه که عیبی نداره. من ببینم یک کسی مثلا ماشین خوب داره بگم ای کاش منم داشتم، یا مثلا تفعالیت کنم منم مثل اون بشم، دلم میخواد که مثلا منم پیش برم بتونم مثل اون، منم مثل اون داشته باشم. حالا اینکه حالا مال دنیا خوب نیست اون یه بحث دیگه است، اما خود غبطه هیچ اشکالی نداره. حسد اونش بده که میگه حالا که من اون داره من ندارم یه کاری کنم که اونم نداشته باشه. دقیقاً معنی حسد اشتباه نشه اینه. حالا با توجه به این ابلیس به آدم چی گفت؟ چیکار کرد؟ نگاه کردید که آدم و خدا تو بهشت جا داده و از اون ور ملائکه رو گفته براش سجده بکنید و خب همه چیزا رو خدا به این داده. حسوده کرد. اوکی من چرا نباید اینطوری باشم؟ تازه نه که نباشم، تازه منم باید مقابلش سجدم بکنم. رفت این فکر که به من که خدا نمیده اون چه به اون داده. یه چیزی هم گفتیم خدا قبولم نکرد. خدا که من چرا به اون سجده کنم؟ خدا با پیشین سر جات. حالا اگه خدا میگفتش که خیلی خوب تو سجده نکن، فردا صبح بلند میشد میگفت خدا یا بعد یه دن به من سجده کنن. ویلکون که نبود که. میگفت خدا همون اول یه محکم مقابلش زد تو دهنش که دیگه جلو نیاد. علامتش همین حسدشه ها. یعنی این کسی بوده که اگه خدا میگفت که خیلی خب تو یکی مستثنا باش، صبح بلند میشد میگفت خدایا اصلا من یه سوال بالاتر دارم، چرا ما با مقابل اون سجده کنیم؟ با اون به مقابل ما سجده بکنه. پیش میرفت همینطوری. خب اومد و بر اساس اینکه چرا اون حالا که اون داره من ندارم، یه کاری بکنم که این از دستش بگیرم، این عظمت رو از دستش بگیرم. یه دفعه با خبر شد که خدا گفته که تو از این گندم، حالا یه اختلاف روایات، از این شجره خلاصه نباید بخوری. قول امروزی هم میگن شجره ممنوعه، از اون نباید بخوری. خب ما که راجع به آدم هر چی فکر میکنیم چیزی پیدا نمیکنیم که بهانه باشه که این نعمت از دستش بگیریم. یه چیزی پیدا شد، دنبال یه بهانه میگشتیم که این در وارد شیم. حالا نوبت اینه که از یه دری وارد شیم که فقط یه کاری کنم اینو بخوره. اینه که بخوره اون حسادت من به عمل میرسه. یعنی خدا گفته چی؟ ولا تقربوا هذه الشجره، که اگر این کارو بکنید دیگه همه این چیز از دستتون از بین میره. آمد و وسوسه الیه الشیطان، شیطان وسوسه کرد اینو تا خوردن. خب خوردن، خدا هم طبق قاعده‌ای که گفته بود، خلاصه به حضرت آدم گفت دیگه التماس دعا داریم. تا حالا خدا التماس دعا از آدم نداره، به اصطلاحی که ما میگیم التماس دعا داریم، یعنی بیرون بهشت برای ما دعا کن، توی بهشت دیگه نمیشه. خلاصه اومدن بیرون. خب اینجا دل شیطون خنک شد. یه نکته مهم اینجاست که اون چیزی که از دست آدم رفت چی بود؟ همه چی بود. یعنی شما قیاس کنید که بعضی وقتا من از بعضی آدمایی که من قصه حضرت آدم و اینا رو براشون گفتم در سنای پایین، من بچه هستم، یه دفعه میگه که یعنی حضرت آدم اگه اینجوری نمیکرد ما هم الان بهش بودیم. میگه خب آره، ما همونجا زاد و ولد میشد و ما هم الان تو بهش بودیم دیگه. ببین حضرت آدم، البته استغفر الله به انبیای وقت کلمات ما جسارت آمیز نباشه، ولی یک کاری بود که تمام ما رو بهش کرد بیرون. یعنی یه نفر نبود که، و شیطونم با این حسدش یه بار عظیمی رو یه جا حمل و نقل کرد. یعنی این همه بشر رو که میتونستن تو بهش از همه الانش که به دنیا میان برن تو بغل حورال اینو بله نعمت‌های بهشتی و فلان و اینا، همه رو هیچی، یه دفعه کاسه کوزه رو شکست، همه رو انداخت کنیم. حالا ده بیا ما تو این دنیا زور میزنیم یه لقمه نون پیدا کنیم، نمیدونم یه چهار تا کلمه یاد بگیریم، علممون رو اضافه کنیم، چه مکافاتی داریم میکشیم تو این دنیا؟ اون به دنیا اومدنمونه با اون مکافات، نمیدونم این رفتنمونه با این مکافات، مریضی، نمیدونم اوه سیل زلزله او چه خبر، همه اینا تو بهشت خبرا نبود که. یه کیف 100% کله کرد، همه کاسه کوزه های ما رو ریخ با هم. واقعا حسد تمام عیار و همه چیز رو از دست گرفت. حالا نتیجتا مثال رو میخوام تشبیه بکنم، اینو بی خودی نگفتم. حضرت پیغمبر این مثال رو برای امیرالمومنین میزنه، میخواد بفرماید که شما خیال نکنید حسد کردن به علی و حسد کنندگان به علی چیز کمی رو میخوان از شما بگیرن. فاصله تو بهش بودن و تو این مکافات دنیا بودن برای ما چقدره؟ مثال ها، شاید اینم بدتر باشه، حالا یه مثال حداقل انقدرش رو فکر کنید. به این فاصله از علی جدا شدن، اونا که نقشه ریختن و علی رو از بالای منبر پیغمبر کشیدن پایین، یعنی اول و آخر خیر دنیا و آخرت رو در جا از مردم گرفتن، اونم نه از یه مردم اون زمان که تو مدینه بودن، تا آخر روزگار. اینا کلماتی که تو روایات ما پره ها، من الان متن احادیث رو نمیخونم ولی مفصل اینو داریم، مثلا که تا آخرین روز دنیا تمام مردم عالم بدبخت شدن. دقیقا اون کاری که شیطان کرد، یه بار ما رو از بهش کله کرد آورد پایین، که اون همه خوبی و خوشی و چه کیف مادی چه کیف معنوی همه رو یه جا ما اونجا اصلا یه راست پیش حضرت پیغمبر و ائمه بودیم، دیگه این مکافات ها رو نداشت که. الان حالا چون دنیا اقتضاش اینه که یکی بیاد بمیره دوباره کسی دیگه، خب پیغمبر از دنیا رفته، پیغمبر رو نمیبینیم تا برسه اماممون غایبه. خب اینا نعمت معنوی، منظر مادی هم که دیگه اون که دیگه چی، معنوی که جای خود، مادی هم که پیدا چه مکافات هایی داریم. خب یه بار شیطون تمام خوشی این آدمیزاد رو به طور کل آدم ها کله کرد، یه بارم هم ابوبکر و عمر این کار کردن که سلمان اومد وایساد گفت که چی کار دارید میکنید، میدونید چی کار کردید و چی کار نکردید، میدونید چه چیزی رو از دست دادید و چی گیرتون اومد. حالا مفصل خودتون تو همین کتاب سوله مجاهد دیگه هست. گفت به خدا قسم اگر علی رو بالای این منبر میشوندید نعمتهای مادی دنیا از آسمون و از زیر پاتون میبارید به شما. حالا همین یه قلم دنیاییش ها، حالا میگم دیگه آدم پیش امیرالمومنین چقدر میتونه استفاده کنه علم و معنویت و تقوا و این حرفا رو، اونا که مشخص اصلا گفتن نمیخواد. همین دنیا، همین دنیا که همه دنبالشین، هیچی، خدا، پیغمبر، امام آماده کرده بودن که شما بعد پیغمبر تازه شروع بشه. به به، مردم هم تو که شنیدیم زمان امام زمان، مردم نه راجع به پول تو سر کله هم میزنن، نه یه زنی از اینجا تا شام بدون خطر میره و میاد. یعنی توی این مسخره بازی ها و این زندگی زهر مار که هر جایی شده من یه چیزش وحشت داره، یه چیزش میترسه، یه سال بعد بدوه تا یه مثقال مثلا چیز دنیوی گیرش بیاد، دیگه این همه مکافات ها نبود، تو دنیا اونم کیف میکردیم. پس این مثالی که حضرت میزنه به این دقت تطبیق میشه به اون چیزی که سر ما در اومده. ان ابلیس اخرج آدم من الجنه بالحسد فلا تحسدوه فتهبط اعمالكم وتذل اقدامكم. میرسیم، حالا من اینا مینویسم ولی مطالبش جوریه که من اگه توضیح اینطوری ندم نصف نیمه میمونه. مطلب بعدی که حضرت اشاره میکنه فرمود نسبت به علی حسد نکنید. خب اینجا این نکته معلوم باشه که نسبت به علی وقتی حسد کسی بکنه نوبت اینه که شروع کنه به معارضه. حالا امیرو وقتی که میگه معاشر الناس فلا تحسدو، خب اون موقعیه که هنوز ابوبکر و عمر که کاری نکرده بودن، یعنی زمانیه که هنوز یه اتفاقی نیفتاده، هنوز حسدی اتفاق نیفتاده که پیغمبر داره این تهدید رو میکنه. فهمت؟ خب حالا اگر این حسد اتفاق بیفته دو تا خاصیت داره. یک، فتح به تا اعمالکم، یعنی اعمال شما سقوط میکنه. حالا حبت عمل رو اصطلاحاً بعضی‌ها میگن نابود شدن عمل، بعضی‌ها میگن معناش یکی. حالا خیلی ما الان تو این خورد نمیشیم. حبت عمل خلاصش اینه که شما یه عمری بین رکن و مقام نماز بخونی و روزه بگیری و نمیدونم صائماً قائماً و فلان و فلان، روز قیامت بیای خدا با صورت بندازه تو آتش، یعنی هیچی به هیچی، انگار کاری کردی. حبت یعنی شما یه ساختمون رو چینده بودی آوار شد ریخت رو زمین، نیست اصلا، نیست که شما بخوای بگی من چی دارم چی ندارم. این یه قسمشه که وقتی حضرت آدم از تو بهش اومد بیرون دیگه داره که حضرت آدم چقدر گریه کرد. من واقعا گفتم که یا حضرت آدم حقت بوده اینقدر گریه کنی، میدونی چی از دست دادی؟ هیچ چی شد. یعنی آدم مثلا خیلی صاف و ساده، بله بفرمایید تو بهش، ملائکه سجده کنین، بعد بفرمایید تو بهش، بهشتم چی؟ ای سوشتوم، هر جور دلت میخواد این بهشت استفاده کن. حضرت آدم اومد تو زمین، این زمین خشک خالی، نه درختی هست، نه امن و امانی هست، نه جا پیدا میشه آدم بره بگیره بخوابه. چی شد؟ یعنی فهمید که همه چیز از دست داده. و تو به اعمالکم، یعنی یه مرتبه دار و ندارتون از عمل هیچ میشه. این و تذل اقدامکم. یه نکته واقعا دیشب توی حدیث داشتم این نگاه میکردم، جایی که جابر ظاهرا اومد دید که یه عده زمان چیز معاویه دارن امیرالمومنین لعن میکنن، گفتش که ببینم شما تو علی چی میبینید برای لعن کردن؟ آخه آدم مثلا یه چیز بعدی ببینه که مثلا از این بدم میاد، چیز به این خوبی و این لحن کردنش نکته من اینه ها. ببینید فتزل اقدامکم، نمیدونم تو عمرتون حسود دیدین یا ندیدین از نزدیک. آدم حسود وقتی که حس حسد به جوش میاد و آتیش میگیره از اینکه فلانی نعمتو داره من ندارم، آخ آخ، اون موقع کور میشه، دیگه نمیفهمه چی کار داره میکنه. موقع که اون آتیش حسد شعله بر میشه ها، چی کار میکنه؟ مثلا به ماشین یکی حسد میکنه، صاف و پوسکنده برمیداره میره ماشینشو آتیش میزنه، همونجا هم دستگیرش میکنن میبرن تو زندان. خودش هم میدونه که این کار به این علنی که تو داری میکنی الان دستگیرت میکنن، ولی اون حسد خدا نکنه به جوش بیاد. معروف اون قصه رو ما بچگی همه شنیدیم که یک کسی به همسایه‌اش حسد داشته و خلاصه آخرش به یکی میگه بیا منو ببر رو پشتبون این سر ببر که اینو متهم کنن که این تو رو کشته. یعنی حاضر خودشو به کشتن بده که اینو بیچاره کنه، این همسایه رو از بین ببره. یعنی تا اینجا خیلی حرفه. فتزل اقدامکم، تزل اقدامکم و لغزیدن، یعنی معنیش اینه که دیگه اون چیز حساب شده ای نیست. آدم اون موقع شما رو یخ که داری میری نمیخوای که پات بلغزه، میلغزه کله پا میشی. یا آقا نرو رو یخ، الان کله پا میشی. یا وقتی رفتی رو یخ، لغزیدن اصلا معناش اینه، یعنی اختیار من نیست دیگه. اگر اون مقدمه رو اختیار منه، نباید انجام بدم. اما اگه رفتی تو مقدمه، دیگه لغزش کلمش اصلا توش خوابیده. یعنی هیچ وقت خود آدم نمیاد بلغزه که. آقا میگن اینجا جاده لغزنده است. یعنی چی؟ یعنی شما اگه بری اینجا میخوای ماشین رو نگهداری، دیوانه که نیست راننده ماشین رو اینجوری اینجوری کنه که، ولی شما که بری دیگه نمیتونی، این ماشین به لغزش میفته. حرف کلمه که حضرت تزله رو به کار برده خیلی مهمه. یعنی میفهمد بفرماید اگه تو این دنده بیفتین یه کارایی میکنین. حالا شما ببینید راجب امیرالمومنین سلام الله علیه، از ابوبکر و عمر و معاویه و عثمان و مغیره و خالد و اینا یه کارایی با امیرالمومنین کردن که اصلا آدم میگه خدایا، یعنی الان بعضی سنی‌ها که منصفن واقعا وایسادن توش، یعنی هم تو ماها متحیر موندن که آخه اینقدر دیگه چرا بابا، شما رفتید خلافت رو گرفتید نشستید بشینید دیگه. نه نه، شما ببینید صحیفه ملعونه مضمونش اینه: نزو الخلافت عن علی ما حیینا. اصلا معناش این نیست که ما بخوایم خلافت غصب کنیم، خیلی بالاتر از اینه. میگه خلافت ما میخوایم از دست علی بگیریم تا ما زنده ایم، یعنی گرفتن از او منظورشون بوده، نه خودشون برسن. اینا هم رسیدن ها، ولی اصل منظورشون بود. بعضی روایات داره حتی اگه به ما نرسه، یعنی این که بعضی رو میگن عمر و ابوبکر ریاست طلب بودن، این کوچیکشه ریاست طلب بودن، و خیلی از پادشاه های دنیا ریاست طلب بودن، خودشونو کشتن تا به یه جایی برسن، شاه بشن، رئیس بشن. اما اینا اون چه که ما موجب لعن ماست نسبت به اینا به طور خاص اینه که اینا اصلا اومدن گفتن ما قرارداد میخوایم بنویسیم که از حسد داریم میترکیم که خلافت رو به علی نذاریم برسه. ما حیینا، تا نفس از دهن ما در میاد ما نگذاریم علی بالای منبر پیغمبر بشینه. این حرف یعنی چی؟ این حرف دقیقا معناش اینه که آدم به این دنده افتاد، فتزل اقدامکم میشه، در خونه حضرت زهرا رو آتیش میزنه، سیلی به سوره. آخه لازم بود اینا؟ شما نشستی بالای منبر پیغمبر، چه ربطی داره باشه بیای در خونه پیغمبر رو آتیش بزنی، سیلی به صورت دختر پیغمبر بزنی؟ تا خیلی جاها اینا پیش رفتن ها، یعنی وحشتناک پیش رفتن. شما به همین تناسب کارهای معاویه، به همین تناسب کار یزید، اینا رو همین طور قیاس کنی بیای جلو، میبینی اینا کارهایی کردن، کارهای حجاج. شیعه تکون نمیتونست بخوره، فقط اون بغضی که تو دلش میجوشید و حسدی که به این امیرالمؤمنین و دار و دستش، شیعه ها رو 17,000 زن و مرد و لخت توی زندان نگه میداشت، نون رو با خاکستر مینداخت پایین، یعنی پختش رو با خاکستر میکردن که تو دهن اینا نون سالم هم نره. آخرم یه روز دستور داد دیوارهای زندان رو سر اینا خراب کنم. یعنی چی این کارا؟ اون که اسیر تو هم به جایی هم بر نمیخوره، اصلا بیرون هم باشن شیعه تکون نمیتونست بخوره زمان حجاج. که این کارا دیگه چیه؟ یا اون کارهایی که زیاد کرد، معاویه بهش نوشت که ان انکل بهم و مسل بهم، اصلا من دلم میخواد شیعه ها رو دماغشون رو ببری، دستشون رو ببری، قطع کنی تیکه پاره. برای چی؟ اون حسد است. یعنی آدم دیگه نمیفهمه چی کار داره میکنه. شما نمیدونید تو جون ابوبکر و عمر و معاویه و یزید و اینا چه حسدی شعله ور بوده و چه آتیشی به پا بوده که این جور کاره که اصلاً به قول معروف توجیهی نداره برای اون هدف ریاستی که داشتن انجام بده. ولی همین کار تا برسه دیگه به ماجرای کربلا که واقعا به قول چیز دیگه هر کافری براش گریه کرده که الان سنی‌ها شاید 80% به واقعه کربلا اشک می‌ریزن. دیگه اونجا هیچ کی نمیتونه حرف بزنه. بابا امام حسین با 72 نفر بودن. این 72 نفر همینطوری نمیشد ببرید تا پیش ابن زیاد. نه اصلا بذارید امام حسین بره یه طرف دیگه. امام حسین میخواد با 72 نفر چیکار کنه؟ اصلا یه لشکر محاصره کرده نگه دارید همینجا نگه دارید تا ببینیم چی میشه. حتما باید میکشتید عصر رو تنشون میتاختید. کاره چی بود اصلا؟ یعنی عالم و آدم وقتی میشنوفه که 72 نفر رو اینطوری با جلو زن و بچه این کار رو کرده میگه لزومی نداشت آخه. خیلی راحت تر از این میشد این حرف رو تمومش کرد. این چه احساسی بود که شما هر چی که کینه و بغض داشتین سرش جاری کردین. حالا اینجا یه چی میگن فرعی داریم، یه کوچه فرعی داریم و اون مسئله بغضه. بغض نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه و یا بغض نسبت به هر کس، این عوامل و درجاتی داره. شما نگاه کنید آدمی که نسبت به کسی حسوده، آقا تو با این پدرکشتگی داری؟ نه. اموال تو دزدیده؟ نه. خب چیه پس؟ برای چی تو دلت با این آدمی که مثلا یه ماشین خوشگل داره کینه تو دلت گرفتی؟ بغضشو داری؟ میگی اگه بتونم مثلا اینو از دستش بگیرم، حتی اگه بتونم به خودش ضربه بزنم. برای چی اینو میگی؟ این کاری با تو کرده؟ ببینید اینو میگن بغض برخواسته از حسد، بغضی که هیچ دلیلی نداره. آقای امام حسین روز عاشورا چی گفت؟ گفت من مالی از شما خوردم، نفسی از شما کشتم، این چیزی شده که شما اومدید به جنگ من، کاری کردم و به من تقتلونی یا به من تستهلون دمی. خب چی گفتن؟ بغضن من لعبیک، این کینه ای که تو دلمه. من اینجا میخوام اینو به شما بگم، بغض برخواسته از حسد اولین درجه بغضه، اون کوچولوشه، خیلی کمشه، یعنی تازه میخواد شروع بشه. این از اینجا تازه شروع میشه، یعنی این تازه چیزی نیست. حالا شما به این اضافه کنید شقاوت ذاتی رو تو عالم زر و به این اضافه کنید ولد و زنا بودن رو، شقاوتی که از اونجا اضافه میشه و حالا دیگه ریزکاری زیاده، اینها همش وقتی که جمع بشه ببین چه بغضی درست میشه. یعنی یک به قول امروز میگم یک قلمبه بغضی میشه که به این راحتی نظیرش پیدا نمیشه. من حرفم این بود که اگه اینطوره آقا رسول الله، این کمی بحث امروز پیچیده شده ولی چاره ای ازش نیست، چون این مسئله حسد خیلی جای بحثه که آقا پس ابوبکر و عمر به امیرالمومنین حسد کردن، این دعوا سر حسد مثلا. نه، نکته باید روشن باشه. در عین اینکه حسده، ولی فقط حسد نیست. حسد نقطه شروع و کوچیکشه. اما این نکته همیشه معلوم باشه که اون کسانی که بعد از پیغمبر نسبت به اهل بیت ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، اینها هم در این مسئله به درجات بودن. یعنی اینطور نبود که همه مردم مرتد شدن، همشون مثل عمر مرتد شدن، همشون مثل مغیره مرتد شدن. نه، خود مرتد شدن اونا به درجاته. البته ارتداد فقهی نیست، یه بار گفتیم اینو، ارتداد فقهی مسائل ظاهریه، منظور از نظر اعتقاد برگشتن از اون که بودن، اما این برگشتن به درجاته. خب به چه درجاتی؟ یه عده‌ای از مردم واقعا به خاطر حسد برگشتن. البته فتح به تعمالکم فرقی نمی کنه، همون هم اندازتشون تای جهنم ها، اینش که حالا حسد شد عیبی نداره، نه، ولی واقعا درجه بغضشون رو حسد بود. مثال حضرت پیغمبر وقتی آمد فدک رو برای حضرت زهرا فرمود که آت زلغور با حقه، آمدن فدک رو دادم به فاطمه، همونجا یه عده‌ای از مردم پچ کردن که چه به دخترش میده، ما آدم نیستیم، ما بچه های ما آدم نیستن، این چیه؟ بغض از زهرا نیست، این حسده. حسد میکنه که این فدک مثلا چرا حضرت زهرا یه ماشین خوب داره من ندارم، چرا حضرت زهرا یه باغ خوب داره من ندارم، چیز دیگه بیش از این نبود. و به همین دلیل ابوبکر عمر وقتی بالای منبر رفت درباره فدک صحبت کنه به صراحت اینو گفت. وقتی امیرالمومنین شاهد آورد دیگه جر و بحث و فلان و تو مسجد جلوم حالا از زهرا اومد، نه قبل از اون آخرش گفت که ما از اون ان المهاجرین والانصار یرزون بذلک، مردم هم نشسته بودن دیگه، گفت گمون نمی‌کنم این مردم راضی باشن که فدک مال فاطمه باشه دونه هم، فدک مال همه است، چرا مال فاطمه باشه؟ یعنی اون نقطه ضعف مردم آورد بالا، جلو چش مردم همون نقطه ضعفو گفت که همه خوششون بیاد، همه تو دلشون همین بود که چرا فدک مال فاطمه باید باشه، مال هممون قسمت کنی به همه برسه. یعنی ما بر نمیتابیم که دست فاطمه چیزی به این خوبی باشه، ما میخواییم اگه دست ما نیست دست اونم نباشه، از دست اون که در بیاد ما کیف میکنیم. حالا به ما نرسه ها، ابوبکر میگه گرفت به کی داد؟ ابوبکر فدک گرفت داد به مردم؟ نه، تو با هم خیلی زرنگ بود از چون فهمید که مردم فدک نمیخوان، میخوان تو دست حضرت زهرا نباشه. خیلی خوب منم جوری خیرتون کنم که کیف کنید. از دست حضرت زهرا گرفت، گفت این درباره لشکر رو نمیدونم این حرفا میخوایم خرجش کنیم، مردم این وسط فقط جهنم خریدن برای خودشون، دست خالی، نه یک قرون پول فدک به کسی دادن نه هیچی، فقط سر گرفتن و فدک قشنگ ابوبکر رو کمک کردن. ولی مردمم الکی الکی این کارو نکردن، اون حسد آتیش شعله میکشید از این که گفتن آقا به ما هم نمیرسه از دست حضرت زهرا بگیر، ما از همین کیف میکنیم. یه حقیقتیه ها، حرف مهمیه این. یعنی اگه اینا تو مطالب باز نشه خیلی سوالات تو مسئله فدک مثلا باقی میمونه. و به همین تناسب راجع به امیرالمومنین، یعنی اون حسدی که ابوبکر و عمر نسبت به امیرالمومنین در این که خدا این همه فضیلت این همه مقام خلافت و ولایت و بعد پیغمبر اینا رو داده، به درجاتی اون مردم هم همون حسد رو داشتن، نه اینکه ابوبکر و عمر اونا حسد کردن اونا رو از بهش کردن بیرون، نه خیر، تو جون همون هم حسد بود و همون هم از اینکه امیرالمومنین از اون منبر آوردن پایین، یعنی از اون مقام و نذاشتن بره اون بالا، ته دلشون قند آب میشد، گفتن که خیلی خوب شد صدا علی نرفت اون بالا، جیگر ما خنک شد، حالا چی شد مهم نیست. یعنی خوب میفهمیدن که همه چیز از دست دادن. اصلا شما ببینید از ابو سفیانش گرفته تا خیلی از افرادی که وارد مدینه شدن گفتن بابا یه آدم حسابی نبود، حالا علی هیچ، یه نفر آدم حسابی بین شما نبود که این آدم بی سوادی که دیگه سابقه همه جور خرابی توش هست اینو بردید انداختید این بالا. اگه ده دل مردمو در نمیآوردی گفتن بابا علی نباشه هر چی میخواد باشه، و ما به این رسیدیم. این نکته رو و بالاتر بگم، ابوبکر و عمر امیرالمومنین میفرماید و ما هما، اصلا اینا چی بودن که برن اون بالا؟ ابوبکر و عمر هم این مطلب باید تو دل مردم خوب فهمیدن و الا جرأت میکردن. اصلا آدم یه جایی وارد شد مثلا اینه که چهار تا عالم بزرگتر از خودش نشسته، اصلا خجالت میکشه دهنش رو وا کنه، خوب میفهمه که مردم به این چهار تا عالم دوزار ارزش قائل نیستن، دهنش رو وا میکنه، میدونه این هفت جسارت ها، ولی جرأت رو کی میکنه؟ موقعی که میفهمه خریدار داره. ابوبکر و عمر به چه جرأتی رفتن بالا منبر پیغمبر؟ به این جرأت که فهمیدن مردم از این که هر کی بره بالای این منبر هیچ چی نمیگن، چون میخوان علی نباشه. گفتن پس بگیر فرصت رو از دست نده که مثل این فرصت طلایی دیگه پیدا نمیشه، آنی رو رد کنیم باختیم. ولی تو داستانا داریم که ابوبکر و عمر بین خودشون حسابی حسادت برقرار بود، این میخواست اونو بندازه اون میخواد اینو بندازه، حالا اون داستانش باشه یه موقع دیگه. ولی منظورم اینه اینا هر آنی در عین اینکه میخواستن حسدشون رو به هم دیگه اعمال کنن، حواسشون هم بود که این ثانیه ها داره از دست میره، اگه هر کدوممون با حسد اون یکی رو بندازیم دوتامون هم باختیم. پس یکیشون کوتاه اومد که اون یکی باشه. حالا امیرالمومنین فرمود که احلب حلبن لکشت رو، تو که اینقدر داری در ابوبکر دست و پا میزنی خبرها نیست، تو برای بعدی که نوبت خودته داری دست و پا میزنی، الان داری میدوشی که نصفش هم به خودت برسه. خب فکر میکنم که این همه مطالبی که گفته شد از پیچیده ترین مطالبی بود که در باب مسئله ولایت و کوتاهی هایی که درباره ولایت میشه باید روشن میشد، و آقا رسول الله با یه اشاره اینو فرموده. حالا دنباله حرف حضرت یه مطلب سنگینی رو میفرماید. حضرت میفرماید که آدم اینقدر این حسد نامرد زورش زیاده که بشر رو بزن زمین. آدم السلام علیکم، شما تو هر زیارتنامه شروع کنی السلام علیکم علی آدم صفوت الله، برگزیده خدا کلمه کوچولویی نیست. یه همچین عظمتی بالاخره گول خورد، اونم به خطیعت واحده. یه بابا یه گندم انقدری بیچاره گذاشتنش، با گناهایی که تو این دنیا آدم مبتلاست چه نسبتی داره؟ کاری نکرده بیچاره بابا، یه گندم انقدر تو دنگاشتن هم چیزیه. درسته خلاف امر خداست، ولی اگه امر خداهایی که داره خلاف میشه رو شما قیاس کنی با یه دونه گندم خوردن و خلاف، تازه مثلا خدای نکرده یکی زنا میکنه چی میبره؟ خب این لذت میبره، یه گندم خوردن نخوردن که لذتی هم توش نبود. حالا شیطون وسوسه کرد بابا مثلا از اینم بخور، ولی موقع خوردن کیفی نداشت. حضرت میفهمد ان آدم اوح به تمن الجنه به خطیعت واحده و هو صفوت الله از دوجل و کیفه بکن و انتم انتم، شما چی چی هستین؟ کلمه رو فارسی بخوایی معنا کنیم اینطوری میشه و کیفه بکن و انتم انتم، یعنی شما که شما این، یعنی چه شما شما این؟ یعنی شما دوزر نمیارزین، یعنی شما چیزی نیستین، همچنین ادعایی ندارین، چیزی تقوایی ندارین، صفوت اللهی نیستین، یا یه چیزی هستین، یه موجودی هستین. یعنی مثل آب خوردن شما میتونید بیفتید تو جهنم، مثل آب خوردن سرتون شیره میمالن، مثل آب خوردن حسد شما رو پا در میاره، اینقدر موجود ضعیف به درد نخوره بی سر و پای هستین. خب پس خودتون رو در معرض سقوط دونستنتون رو مثل آب خوردن بدونید. خیال نکنید که به این راحتی کسی نمیتونه سر شما رو کلا بذاره. این حرف راجع به ما هم هست، هیچ تعارف نداره. یعنی اون موقع که ازت میگفت که به یه عده سنی نمیگفت که، همه فرض اینه که حرف پیغمبر رو قبول داشتن، پیغمبر داشت با اونا حرف میزد، حضرت به همونا فرمود که انتم انتم و منکم اعداء الله، حضرت فرمود که در بین شما دشمنم که تازه هست، اونا که رگ دشمنی خدا دارن که هیچی، التماس دعا اصلا. اینایی که خوبن و معمولین و ادعایی دارن که مثلا پیغمبر رو دوست دارن خدا رو دوست دارن، اینقدر در معرض خطرن. یعنی مثل آب خوردن ممکنه حسد شما رو بندازه پایین، ممکنه یک کسی که حسد کرده اون بیاد شما رو گول بزنه شما رو بندازه پایین. حواستون باشه که فاصله گرفتن و جدا شدن از ولایت علی اینقدر خطرناکه. حالا چرا؟ نکته آخر رو بگم و پاشم بنویسم. برای اینکه آی ابلیس تو مرض داشتی آدم رو از بهش بندازه بیرون، جوابش اینه که آدم حسود همیشه مثلا وقت کنی که یه نفری به اینا داره، مثلا هیچ وقت کسی به این حسد میکنه که چیزی نیست که حسد میکنه. وقتی میبینه کسی یه ماشین قشنگ داره، یه فدک قشنگ داره، حسد میکنه دیگه. حسد معمولا تو چیز به درد بخوره. اون میدونه که کدوم طلا و بریلیانی تو دست شماست که ولایت علیه، و اون دشمنا مثلا شما خیال میکنید ابوبکر و عمر اینطوری بود که مثلا میگفتن که اصلا راه ما درسته، علی و دار و دستش، نه خیر. اونا میگفتن آقا ما یه چیزی کثافتی هستیم، میخوایم همه هم مثل ما کثافت باشن. وقتی یه بریلیانی مثل علی ابن ابی طالب این وسط اومده، اصلا نمیذاره ما کارمونو بکنیم، نمیذاره ما همه رو بشه خودمون به گند و کثافت بکشیم. خود شما امثال متوکل راجع به مقابل امام هادی، هم هارون مقابل موسی بن جعفر، اینا چه جوری بودن؟ میدون آقا یه وجود گلی که میره تو زندان، یه زن خلافکار رو میندازن بغل حضرت، پس فردا به عنوان یه عابده زاهده میاد بیرون، این چه بریلیان و گلیه؟ من چیم؟ صبح تا شب رو خودش فکر میکنه که خودم میدونم چه آشغالی هم دیگه. خب من میخوام همه مثل من باشن. روایت داره که زناکار همیشه دوست داره همه مثل خودش باشن، فساد و رواج میده. خب منظورم اینه، اینا میدونستن ابوبکر و عمر که این چه بریلیانیه و مردم رو از این بریلیان جدا کنن. شیطان به همین تناسب میدونه. بنابراین اینجا حضرت دو تا چیز میخواد بگه. یک، خود شیطان تک تک آدمها رو از این بریلیان با ارزش میخواد جدا کنه. یکی هم اونهایی که حسد میکنن. بنابراین حسد رو در اینجا حضرت به عنوان یه مثال خالی نزده. هم خود شیطان اینجا تشریف داره برای ولایت، هم اونایی که حسد میکنن و هم اونایی که با حسد دیگران رو باز دوباره از راه خارج میکنن. حالا در حدی که میشه اینجا بنویسیم، این توضیح رو بنویسیم. توضیح ارتباط الف تشبیه حسد ابلیس بر آدم علیه السلام، بله، از این جهت است که او بر نعمتی معنوی و مادی که سجده ملائکه و نیز بهشت باشد بر آدم حسد کرد، یعنی اگرچه به او نرسد از دست آدم هم برود و گمراه کنندگان امت از ولایت علی علیه السلام بر علی حسد می کنند. حالا اینطوری بنویسیم قشنگ‌تره، و شیعیانش حسد می کنند و خواهند این بهشت مادی و معنوی را از آنان بگیرند. این مطلب اول. حسد از یک سو باعث سقوط اعمال و از سوی دیگر، بله، از یک سو باعث سقوط اعمال، درسته؟ و از سوی دیگر، بله، چی بود؟ لغزش، بله، باعث لغزش های ناخواسته می شود. بنابراین دشمنان علی علیه السلام، حالا دشمنان اهل بیت بهتره بگیم، علیهم السلام، در اثر حسد بسیاری از کارهایی را انجام دادند که هرگز لزوم نداشت. شما ببینید تمام نماینده های کشورهای خارجی رو جمع کن، جلوی اونا سر امام حسین رو بذار، با چوب جسارت کن، چه لزومی داشت؟ مثلا اون حسده رو داشت خالی میکرد، یعنی جیگرش این کار فقط حال میومد، هیچ ربطی به این نداشت که این کار چه اثر سیاسی داره، چه نتایج بد یا خوبی داره، این کار رو من میخوام بکنم. و امثاله زیاده ها، من حالا اشارتن گفتم. خب این جا نداریم، اینو بنویسید پاکش کنیم. ما وقتی نگاه میکنیم تو مجلس یزید، هم رئیس مسیحی ها هم رئیس یهودی ها هر دو بلند شدن و گفتن خجالت بکش. یعنی چی؟ گفتن چه کاری آخر تو؟ خب کارتو کردی، خیلی خوب، چی کار داری؟ حواست هست چی کار داری میکنی؟ یعنی روشن بود که این کار اصلا جا نداره. خب این هم به مطلب بعدی، این که اولین و کمترین درجه بغض از حسد شروع می شود. پس مطرح کردن حسد به این معنا نیست که همه عامل بغض حسد باشد. آنچه به خباثت ذاتی و بله عوامل دیگر برمیگردد در جای خود اثر خود را در بغض دارد. حالا از کردم این بحثی پیچیده ایه، من فقط اشاره کردم که یه همچین چیزی به نظر نیاد. مسئله دیگه وقتی کسی در عظمت حضرت آدم علیه السلام در اثر حسد دیگری این اندازه سقوط میکند، واقعا باید از خطر سقیفه و شیطان در دور کردن مردم از ولایت به آسانی وحشت داشت. خب و یک کلمه کوچیکم نتیجه گیریشو بنویسیم که حرف نصفه نمونه، ولو اینکه انشالله خسته نشدید هنوز. حسد دشمنان امیر المؤمنین را چه در عوامل اصلی مثل سقیفه و چه مردمی که پیرو و مؤید آنان شدند باید در نظر داشت که مفهوم آن خباثت و ضعف ایمان آنان در مقابل بله نورانیت و قوت ایمان اهل بیت و پیروانشان بود. اینم نتیجه‌ای که به عنوان ملخص کلام یا مخلص کلام به قول پیرمردای قدیم گفتیم. تا اینجا این قسمت بحث هم در واقع قسمت 25 بود بگم اونم تمام شد. تا جلسه بعد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.